المرحلة الثامنة، الفصل الرابع عشر، في العلة المادية والسورية، جلسيسي وفنجون، شنبه، نهي سي 77. تو انشاءالله که خوش گرسته همیدان بیردیم ما یاد شما بودیم همون بود. شهره جناب آقای منتهایی بودیم خدا انشاءالله از این دوستان خوب هم داره. خب الحمدلله، اجازه می فرمایید شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه الطاهرين. الفصل الرابع عشر في العلة المادية والسورية. قد عرفت أن الأنواع التي لها كمال بالقوة لا تخلو في جوهر ذاتها من جوهر يقبل فعلية كمالاتها الأولى والثانية من الصور والأعراض. بحث ما در این فصل دوازدهم، فصل چهاردهم، که تقریبا فصل واپسین این مرحله نهم است، البته فصل پانزدهمی داره که در واقع ملحق به فصل چهاردهم و خیلی هم مختصره. در اینجا در این فصل راجع به ماده و صورت و نقشی که ماده و صورت در پیدایش وجود مادی دارند، معلولات مادی دارند، یک و نسبتی که ماده و صورت با یکدیگر دارند و تحولاتی که ماده و صورت میپذیرند. یعنی این سه مطلب رو ما در اینجا میخواییم بحث کنیم: یک، نقش ماده و صورت در پیدایش معلول مادی، موجود مادی. دو، نسبت ماده و صورت به یکدیگر. سه، تنوعات و تحولاتی که ماده و صورت در ضمن وجود مادی میپذیرند. این سه مطلب عمده ایست که ما در اینجا در صدر تبیین اون هستیم. اما بحث از مطلب نخود، اول چند اصطلاح رو من برای شما توضیح بدم که آمادگی پیدا بکنیم برای ورود به این بحث. اصطلاح نخود اصطلاح ماده است. ماده چی؟ ماده لغتاً از ماده کشیدن، ماده کشیدن میآید. ماده ظلی که در قرآن کریم هم آمده، یعنی گسترانیدن ظل و سایه. ماده معنای کشیدن است در لغت و در اصطلاح به معنای اون منبع و اون مخزن که ظرفیت ها و کشش ها و قابلیت هایی رو دارا، قابلیت ها و ظرفیت های بالایی رو دارا. مثلا در فقه هم میگویند که مثلا فلان آب دارای دارای ماده است. آب چشمه مثلا دارای ماده است، یعنی یه منبعی است که هر چه ازش برمی‌دارید جایگزین میشه. آب چاه هر چه برمی‌دارید جایگزین میشه. دارای ماده یعنی یه منبع پرچشمه‌ای است که دارای ظرفیت‌های بالایی که هر چقدر اصلاح قابلیت کشش و قابلیت استمرار و استدامه رو دارد. ماده در فلسفه و در مباحث عقلی هم چیزی شبیه به همین مفهومی که اشاره شد، یعنی اون چیزی که کش میاد، ظرفیت کش آمدن و کشش هایی برای صورت های مختلف رو، پذیرش صورت های مختلف رو دارد. مثلا شما یک چوب رو در نظر بگیرید، جایی به صورت صندلی در میاد، جایی به صورت تخت در میاد، جایی به صورت خشک در میاد، جایی به صورت تخته در میاد، جایی به صورت میز در میاد. این کشش این رو دارد که در قالب ها و صورت های مختلف و حیات مختلف ظهور پیدا بکنند. در واقع به این مفهوم فلسفی ماده حامل استعداد است، یعنی برخوردار از استعداد است و در خودش استعدادهای مختلف، استعداد شمار مختلف رو جای داده است. قابلیت شدن و قابلیت شکل گیری و قابلیت صور توارد صور مختلف رو داراست. خب این مفهوم ماده. و اما موجود مادی، این موجوداتی که ما در عالم خارج می‌بینیم، این موجودات مادی هر کدام یک وجود محسوس مادی دارن. البته اختلاف شده از میان حکما که این اشیایی که ما الان اجسام رو در خارج میبینیم، این موجوداتی که ما در خارج میبینیم دارای مادیت هم، دارای جسمانیت هم. جسم رو اینجا عرض بکنم، اصلا جسم یعنی که ما یه چیز دیگه هم داریم، صورت یه اصطلاح دیگه رو هم توضیح میدیم به نام صورت جسمیه. صورت جسمیه یعنی همون جوهری که به اصطلاح در جسم وارد میشود، همون جوهر جسمانی. منظور از جوهر جسمانی اون چیزی است که دارای جوهر جسمانی، اون چیزی است که دارای ابعاد سگانه، ابعاد سگانه طول، عرض و عمق. اصطلاحات بس عنایت بفرمایید. جوهر جسمانی و صورت جسمیه که ما میگیم، منظور هر چیزی که برخوردار از سه بعد و سه خصوصیت طولیت، عرضیت و عمق پذیری. این نکترم عرض بکنم که این که منظور ما میگوییم که دارای ابعاد سگانه باشد، این فقط صرفا منظور اون نیست که دارای سه بعد باشه، اما ممکنه که جایی از اوقات اتفاق بیفتد که این ابعاد سه‌گانه از یکدیگر تمایز بالفعل ندارند. مثلا فرضون یه چیزی همه ابعاد پنج سانته، توجه به یک شکل هندسی رو در نظر بگیرید، طول و عمق و عرض مساوی. وقتی ما دیگه نمیتونید تقسیم بکنید بگید که اسم گذاری کنید بگید طول کدومه، عرض کدومه، عمق کدومه، درسته؟ چون خلصیتی مساوی هم دیگه. پس نگید که این طول نداره، عمق نداره، عرضم نداره، پس جهت نیست. نه، این قابلیت برخورداری از این دارای ابعاد سگانه هست، ولی این ابعاد سگانه تمایز بالفعل الان ندارن. مهم نیست که ابعاد سگانه داشته باشه. حالا این ابعاد سگانه رو اگر مختلف بودن ما اومدیم خوب این نقطه رو توجه کنید. این نامگذاری ابعاد سگانه خود اصل ابعاد سگانه یه حقیقتیه یکیه. اما نامگذاری و تمایز این ابعاد سگانه از یک دیگر این که یک بعد رو میدونی عمق، یک بعد رو میدونی عرض، بعد دیگر رو میدونی طول، این نامگذاری نامگذاری قراردادی و اعتباری نامگذاری حقیقی نیست. یعنی اومدیم گفتیم این بعدی که بیشتر دیگه طول، این بعدی که مثلا کمتر رو بگیم عرض، اون بعد سوم رو میگیم عمق. حالا اگر این اختلاف از میان رفت، اینا تشابه پیدا کردن، دیگه اصلا تمایز بالفعل دیگه اینها ندارن، هر کدوم رو میخواد میگی طول عرض یا عمق. پس این عدم تمایز بالفعل ناقض جسمانیت جسم نیست. اون چیزی که حقیقت جسمیت رو تشکیل میدهد برخورداری از سه بعد است. حالا این سه بعد ما اسمگذاری میکنیم، اسمگذاری قرار دادیم، این نقطه مهمی ها بنابراین بفهمیم. پس صورت جسمیه یعنی جوهر جسمانی اون چیزی که دارای ابعاد سگانه طول عرض عمق است، ولو اینکه این ابعاد سگانه تمایز بالفعل نداشته باشن، ولی ابعاد سگانه رو داره، ابعاد سگانه روشنه. پس صورت جسمانی یعنی خب. حالا ما در محیط پیرامون خودمون جواهر جسمانی زیادی رو میبینیم، صورت های جسمانی زیادی رو میبینیم، موجودات مادی زیادی رو میبینیم. یک بحثی بحث اساسی در فلسفه هست، در فلسفه و کلام هست، از دیرباز مطرح بوده، حتی از فلسفه یونان و فلسفه باستان. فقط اشاره میکنم چون قبلن هم اشاراتی بوده، فقط اشاره میکنم برای اینکه شما تصویر کلی این بحث براتون روشن بشه، اینکه آیا این موجودی که ما داریم میبینیم یه واحده یا مرکبه، یعنی وحدت داره یا وحدت نداره. یعنی همین اجسامی که ما میبینیم، همین موجودات مادی دینی در ذات خودش واحده، یا اون که نه یک سری اجزای کنار هم جمع شدن میشده. یادتون باشه زیمغراتیس میگفتیم، زیمغراتیس و متکلمان میگفتن که اینا قائل به دو دلایت جزا بودن، یعنی میگفتن که اینها ما اون چیز که الان در عالم خارجی دید داره همه مرتبن، بسیط نیستن، وحدت ندارن، بلکه اجزا استقرار سلبه کنار هم جمع شدن یک شیء مرتب رو پدید آوردن. یادتون هست دیگه؟ پس بنابراین ما قائل به وحدت موجودات و وحدت اجسام نبودن، قائل به ترکب اینها بودن. بعد بحث دیگه ای قسمت هست، این بحث اول این است که آیا این اجسام ترکب دارن یا بسیطن. یه دین گفتن ترکب دارن، بعد بحث میکنن حالا که ترکب دارن اون جزء اجزای تشکیل دهنده اینا چی هست. که مثلا زیر مغراتیس میگفت اون اجزای صغار قلب هست، یا مثلا هر کسی ما حالا مثلا جوهر فرد میگن، یا متکلمان هم جزء لایت اجزا قائلن و نظریه های مختلفی که وجود داره. پس بنابراین یه نظریه این بود که اینها با هم چی دارن؟ مرتب هم. ولی نظریه حکیمان مسئول حکما از جمله حکیمان مسائی و بو علی این است که اینها وحدت دارن، مرتب نیستن، ولی ترکیب ذهنی میپذیرن، اما در خارج اینها واحدن، یک امر بسیطن. ما اون که در از موجودات مادی میبینیم اینها با هم، اینها یک بسیطن، یک واحدن، مجموعه نیستن. اما در این حال این واحد ترکیب پذیر از ترکیب ذهنی میشود. میگیم جنس و فرد، میگیم ماده و صورت. هستی سیر بحث رو به این صورت در کتاب نیست سیر بحث عرض کنم تا اینجا برسیم که اصلا بحث ما در ماده صورت در کجا شکل میگیره. بحث ما در ماده صورت در اینجا شکل میگیره، میخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم ذات این واقعیت های خارجی رو، اجسام خارجی رو. اول باید ببینیم که آیا اینا مرکب هم یا بسیط هم. گفتیم که ما غالب به فساطشون هستیم، غالب ترکبشون نیستیم برخلاف اون نظریه های قبلی. اما در این حالی که غالب به فساطت هستیم، اینها رو به تحلیل ذهنی میبریم، اینها رو اجزای ذهنی براتون قائلیم. که اینجا بحث پیش میآید به نام بحث ماده و صورت. ماده رو توضیح دادیم که صورت رو هم توضیح میدیم در آینده. فعلا الان میخوایم یک مقداری راجع به ماده صحبت بکنیم. چند اصطلاح رو برای شما توضیح دادیم، یکی اصل خود ماده رو، یکی صورت جسمانی رو متوجه شدیم، یعنی که یکی نیست بحث ترکب و بساطت عالم ماده رو مطرح کردیم، و یک نکته دیگه یه اصطلاحی دیگه رو هم توضیح دادم. بعد البته از همینجا بحث کتاب شروع میشه. یه اصطلاح دیگه هم ما داریم که شما زیاد شنیدید، ما حیولای اولا. حیولای اولا، حیولا یعنی ماده. حیولای اولا یعنی ماده اولا، ماده نخستین. از تغییر ماده المواد هم میشود ماده نخستین، ماده اول. حیولای اولا، حیولای نخستین، هر چیده نام میبرد. وقتی شما گفتید حیولای اولا، طبعا مقابل حیولای اولا حیولای ثانیه هم مطرح میشه. شام میگه ماده ثانیه هم مطرح میشه. وقتی گفتید یک، دو هم در کنار از وگرنه میگوید با حیولا دیگه. پس ما دو با دو اصطلاح مواجه هستیم، یک حیولای اولا، دو حیولای ثانی. ماده اولا ماده ثانیه. حالا میخوایم بحثمون از اینجا شروع میشه که ماده اولا چیه، ماده ثانیه چی. ماده اولا، ماده اول ماده ثانیه رو عرض میکنیم. ماده ثانیه این ساعت رو شما در نظر بگیرید. این ساعت یه ماده داره یه صورت داره، درسته؟ همه از اصلاح ماده می کنن دیگه. یه ماده دارن یه صورت. صورتش چیه؟ همین ساعتیت، همین هیئت ساعتیت. ماده چیه؟ ماده فلز خاص. پس یک ماده دارد، یک صورت دارد. این یک صورت پسین دارد، یک ماده پسین دارد. یک صورت اخیر دارد، یک ماده اخیر دارد. صورت اخیرش چیه؟ ساعتیت. ماده اخیرش چیه؟ ماده اخیرش هم فلزه. که خود این چرا گفتیم ماده هستی؟ یعنی ماده ای که الان این صورت، همین الان در ضمن این صورت هست. هر ماده ای که الان در ضمن این صورت و بالفعل هست رو میگن ماده هستی، ماده ثانیه. منتها یه بحثی وقتی ما اینو میبینیم، ماده ثانیه رو میبینیم، یه بحثی، یه سوال برای این پیش میاد. یه سوال اساسی مطرح میشه که همین سوال مبنای بحث های عظیم در فلسفه و کلام در طول تاریخ تفکر قرار گرفته، و اون این که این ماده ثانیه، این ماده اخیر بازگشتش به کجا، اصلش از کجا. یعنی این ماده اخیر درست از فلز خام در اومده و اینطور شده، اما خود فلز خام از کجا اومده؟ الان این چوب یه ماده داره، این یه ماده داره، ماده همون چوبه. این چوب خب ماده اخیره که اما اصلش کجاست؟ این صحبتی که ما ریشه‌یابی که از ماده اخیر میکنیم، ریشه‌یابی که از ماده اخیر میکنیم، ما رو رهنمون میکنه به یه ماده اصلی، به یه ماده که ما بهش میگیم محیلای اولا، ماده المواد، یعنی تمام مواد اخیری که برای تمام صورت های مختلف هست به اون ماده نخستین برمیگرده. سوال این است که آیا این ماده های اخیر و ماده های ثانیه یک ماده نخستینی دارن یا ندارن؟ یه منبع نخستین ماده، گفت منبع، ما منبع نخستین دارن یا ندارن؟ پاسخ مثبته، میگن چرا داریم. ما یه ماده اولا و حیلای اولایی داریم که تمام مواد در واقع نتیجه تغییر و تحول اون ماده نخستینه. اون وقت این همون ماده نخستین، همون چیزی که ما بهش میگیم حیلای اولا. تفاوت ها میخواییم تفاوت ها، پس ما با دو اصطلاح جدید مواجه شدیم، حیلای اولا، حیلای ثانیه. حیلای اولا، حیلای ثانیه. تفاوت های این دو تا رو میخواییم بدونیم چیه. حیلای ثانیه، حیلای اولا، هر ماده ای که فاقد هر گونه، خوب بنایده کنجا، فاقد هر گونه فعلیت هست، هیچ فعلیت ندار، هیچ فعلیت ندار، فعلیت فعلیت چیه؟ آفتاری من جهت قوت هیچ فعلون، یعنی در قوت بودن فعلیت داره و یعنی ابحام محضه، چون قوه یعنی ابحام دیگه، قوه در ضمن فعل تبیین و تحصیل پیدا میکنه. وقتی فعلی نداشته باشه، فعلیتی نداشته باشه، میشه توی ابحام محض. پس یه چیزی هست که ما از دل این مواد مختلف اینو انتظام میکنیم، از دل این مواد مختلف در میاریم، جمع بین تمام مواد چوب و فلز و اینا همه میشه ماده نخستین. این ماده نخستین ابهام محض است، فاقد هر گونه فعلیت است، الا الفعلیت فی القوه، مگر فعلیت در قوه. لذا تعبیر این تعبیرات رو میگم که اگر در متون مختلف فلسفی عرفانی برمیخورید روشن باشه. لذا میگن ماده حیولای اولا در افق عدم قرار دارد، یعنی تنه به تنه عدم میزنه، عدم نیست اما تنه به تنه عدم میزنه. یعنی چی تنه به تنه عدم میزنه؟ فرقش با عدم چیه؟ عدم چیه؟ عدم حتی قوه را هم ندارد، لا فعلیت محض، لا فعلیت محض، نظام نیستی محض. اما این حیولای سان، حیولای اولا لا فعلیت محض نیست، بلکه چیه؟ بفرمایید، بلکه در قوت فعلیت داره، امکان محض، قوه محض. اون لا عدم لا امکان و لا فعله، این لا فعل ولیکن الامکان، ولیکن الامکان. پس امکان است فعل نیست، اون نه امکان است نه فعل. لذا از این جهت میگم که اون وقت اگر چیزی پیدا شد که به این امکان ضرورت برخته، به این ابهام تبیان برخته، به این حالت سرگردانی و حیرت تحصیل خارجی برخته، همون ما میگیم صورت چیزی که عامل فعلیت بخش داشت، این فرق رو پیدا میکنه. اگر نبود در همون افق عدم باقی میمانه. پس یک فرق ماده اولا با ما، اما برخلاف ماده ثانیه، ماده ثانیه چیه؟ ماده ثانیه همیشه در ذهن صورت وجود داره، همیشه در ذهن صورت وجود دارن. پس همیشه چون مادهی خوب توجه بکنید، چون مادهی در ذهن صورت قرار دارن، مادهی فلک در ذهن صورت ساعتیه قرار دارن. از این جهت وقتی که ما جسم رو، وقتی این اجسام مادی رو نگاه میکنیم، اجسام جواهر جسمانی رو در اطراف خودمون نگاه میکنیم، این جواهر جسمانی که دو بعد دارن، یک بعد بعد قوه، یک بعد بعد بلفعل. بعد بلفعلشون حیث بلفعلشون حیث صورتیشونه، حیث بالقوهشون حیث مادیتشونه، ماده بودنشونه. اما حیلای اولا دیگه اصلا بعد فعلیت ندارد، قوه محض است، هیچ صورتی ندارد و عامل فعلیت بخشی ندارد. دوستان تو، پس ما دو اصطلاح حیلای اولا و حیلای ثانیه رو و ماده ثانیه رو دانستیم. خب که حالا وقت بحثیش میاد که حیولای اولا چیه که اینجا ما فعلا بحثیش نمی کنیم. حالا الان که ثابت شد حیولای اولا داریم، میگن حیولای اولا چیه؟ یه بحثای مختلف بازی ده میگن که همون ذرات سهار تلوت، بعضا میگن آب است، آب است، آتش است، سلام نکنم، آتش است، یه خاک، هر کسی یه چیزی گفته، اون حالا بحث دیگری. خب بعضی که ما داریم این بود که گفتیم که انواع مادی که ما مشاهده کنیم، نوعهای مادی، انواع مادی، نباتی، انواع نوع نباتی، انواع نباتی، انواع انسانی، انواع حیوانی، اینا همه مادن دیگه، جواهر جسمانی هست. این جواهر جسمانی، این انواع مادی که ما در پیرامون خود رو مشاهده بکنیم، گفتیم که دارای دو بود ماده و صورت هست. این تحلیل میدن به ماده و صورت. حالا میخواییم نسبت ماده و صورت رو با این کل، با این مجموعه، گفتیم مجموعه چیه؟ مجموعه این معلول مادی و این شیء مادیه. این شیء مادی مرتب از ماده و صورت هست. اول میخوام نسبت ماده و صورت رو با این کل بسنجیم. ماده و صورت در واقع اجزاء چی هست؟ بفرمایید اجزاء این مجموعه هستن، اجزاء این جواهر جسمانی هستن، این انواع مادی هستن. از این جهت که هر کلی وابسته به جزء خود است، نتیجه میگیریم که هر جزء این نقش علت رو برای کل بازی میکنه. اینجوری روشن میگیریم، همون طوری که علت معلول وابسته به علتشه، کل هم وابسته ای رو جزئشه. روی همین جهت است که اجزا رو همیشه به نام علت داخلی مینامند. لذا ماده هم میگن که علت مادی، صورت هم میگن علت سوری. یعنی هر کدوم اینه که وقتی با کل، با کدوم کل؟ الکل المرکب من المادت و سوره، الکل المرکب من الاجزا وقتی مقایسه میشود، میشه این علت مادی، اون میشه علت سوری. رسانه پس ماده معلوم شد که جز از علت مادی علت سوری. این آقای میدونید من تا اینجا گفتن دوباره تکرار میکنم. این یه نکته. نکته بعد چیه؟ مثلا ماده و صورت هم که میدونید چیه؟ ما یه بار اینجا معنا میکنیم کنم که الله معنا کردن. ماده چیه؟ ماده اون گفتیم که چیزی که در واقع صورت برش وارد میشود و صورت اون جنبه چیه؟ جنبه عامل فعلیت بحث ماده است. ما به شیء چیزی که شیل با اون شیل میکرد، ما به شیل بلکر اون چیزی که ما شیل به هیچ بلکر میکرد، اون چیزی که شیل به هیچ به واسطه اون شیلیت پیدا میکنن. نظام میگن شیلیت شیل به صورت لا به مادته. یعنی شما که اینو میگید که ساعت، این به خاطر این صورت که و اگر این صورت نبود ماده هم تحقق پیدا نمی‌کرد. خب پس نسبیه از اینجا بحث نسبت ماده و صورت پیش میاد، به بحث دوم می‌پردازیم که نسبت ماده و صورت چیست. این دو تا حالا این دو تا جزء نسبت به کل سنجیدیم، حالا این دو تا جزء نسبت به یکدیگر می‌سنجیم. این دو تا جزء ماده گفتیم در ضمن صورت تحقق پیدا میکنه و صورت فعلیت بخش ماده است. نتیجه میگیریم که تحقق و تحصیل خارجی و علمیت خارجی ماده مرهون چیه؟ مرهون صورت است. یعنی صورت همون نقصی رو برای ماده ایفا می کند که یک علت برای معلول ایفا می کند. علت فاعلی اگر معلول علت فاعلی اگر نبود که فعل پدید میاد در خارج بره، همون نقصی که علت فاعلی برای معلول ایفا می کنه صورت هم برای ماده ایفا می کند. به این فعلیت می بخشد، علیت می بخشد. روی همین جهت به صورت در واقع چیه؟ صورت رو میگن علت ماده. اگر میگن علت ماده به این معنا منطقه. یه نکته رو باید توجه دار. پس اول یه نتیجه میگه که پس ماده میشه معلول به این مفهومی که گفتیم، ماده میشه در حکم معلول، صورت میشه در حکم علت. منطقه این علت ما یه فرق با علت های دیگه داره و اون این که میدانید ماده این سیر جوهری داره دیگه، ماده سیر جوهری داره دیگه. سیر جوهری یعنی که یعنی آن فا آن در حال تطور و تحول است. پس ناگذی این رو در بحث حرکت جوهری نمیدونم خوندی فایدتا خوندی که این که در حال بعدن هم باز اشاره میکنه که این که آن فا آن ماده در حال حرکت هست، انواع جوهری در حال حرکت هست، در حال شدن هستن، تطور و تحول پیدا میکنن. یعنی در هر آن صورت جدیدی رو میپذیره، ماده در هر آن صورت جدیدی رو میپذیره، تعاقب شود. لذا حرکت جوهری رو ملا صدرا به عنوان تعاقب صبر هم چه میکنه؟ نامگذاری میکنه. تعاقب صبر سیدت ها یعنی تعاقب صبر یعنی سیدت های وارد شدن یا توارد صبر. تعاقب صبر یعنی وارد شدن و توارد صبر مختلف بر ماده، پیدرپی بودن صبر مختلف بر ماده. روشنه؟ یه چیزی شما تصور بکنید، یه قنچه رو تصور کنید. اول اول میتونی کچیکی هست بعد روشت میکنه، این هی داره صورتاش تغییر میکنه، صور مختلف بر ماده وارد میشه تا تبدیل به گل میشه، میشه کفت و باز میشود و زیبایی به طور کامل آشکار میشه. این صورته. این از موقعی که قنچه بود تا گل کامل شد شاید مثلا صدها صورت پذیرفته های اینجا بسید، آن تا آن صورت های مختلفی برش وارد میشه. در صورت غیب از صورت قبلی میگن در حال خلع و نفس هست. این هیه مثل کسی اینه که یه لباس تر یه لباس میگنیم که لباس میگنیم منطقه. حالا با تسامحی که در این مثال وجود داره، این از قبل لباس پوشیدن و اینها نیست که عرضی بشه، بلکه جوهر بشه. در هر صورت پس بنابراین تعاقب شدن. از این نتیجه میگیریم، از این نتیجه میگیریم یه ماده واحد صورت‌های مختلف میپذیره. بعدم گفتیم از این طرف صورت در حکم علته، ماده در حکم معلوله. اگر صورت در حکم علت باشد، ماده در حکم معلول باشد، بنابراین نتیجه میگیریم که توارد علل مختلفه بر معلول واحد میشه. حالی که یه انتیجی بله محال است. الواحد لا یکتر الا عن الواحد، همون طور که الواحد لا یکتر عنه الا الواحد، الواحد لا یکتر عن الا عن الواحد، یعنی معلول واحد جز از معلول علت واحد صادر نمیشد. نتیجه میگیریم که این علت که ما میگیم علت نمیتونیم مثل یه علت فاعلی به متن واقعی باشه، چون علت فاعلی متن واقعی باید یه دونه باشه. این چون تعدد پیدا میکنه در حکم جزء العله علت ناقصه تازه بر میدید در حکم علت ناقصه. لذا از صورت اینا رو اول گفتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم اینجا مرحوم علامه تعبیر کرده و تعبیر میکنن از صورت به عنوان صریحه العله، به عنوان صریحه العله للماده. منظور از صریحه العله یعنی همین فرض کردیم. در این حالی که نقش علت رو بازی میکنه، اما چون دائما تغییر میپذیره نمیتونه علت تامه باشه، بلکه در حکم صریح العله، صریح العله، جزء العله، در حکم علت ناقصه. پس نسبت این دور هم با هم فهمیدیم. نسبت پس صورت به ماده، نسبت فاعل به فعل است، نسبت ماده هم به صورت، نسبت فعل به فاعل است. چون هیچ تحصیلی و تحصیلی جز در پرتو صورت ندارم. این هم روشن شد. و اما مطلب بعدی نمیدونم اینا رو بله چرا اینا هم بله 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 صریحة العلة که میگیم یعنی ای صریح العلة، بفرمایید صریح العلة در حکم علت است. اینطور یعنی خواستیم بگیم که در واقع شما این علتی گفتید در یه مفهوم گیری نکنید طابق النعل بالنعل. مطلب بعدی، حالا ما علت مادی رو فهمیدیم، علت صوری رو فهمیدیم، نسبت ها خوب به حمدالله روشن شد. حالا میخواییم یه بحث رو انجام بدیم. البته این بحث همهاش مختصره، عنایت بکنید انشاءالله زود تمام میشه. بحثمون این است که طبیعیون، یعنی حالا اون کسانی که ما ازشون به عنوان ماتریالیست تعبیر میکنیم، مادیون، اینها البته بحث این مفصله ها، بحث ماتریالیست ها چون میگویند و حرف سیمسی و گناه های نظری های فلسفی مختلفی دارند و این ها در اینجا نمیدون. یا الان مرحوم علامه یه اشاره کردن من به یه بحثی و به یه منظر خاصی از نظریه طبیعیون اشاره کردن، وگرنه نمیخواییم اینجا استقصای بحث ماتریالیست رو بکنیم. تفکرات ماتریالیستی رو نمیخوایم اینجا تمام ابعادش و گونه‌های مختلفش و زوایای مختلف بررسی کنیم. فقط به مناسبت بحث علت مادی و علت صوری میخوایم یه اشاره‌ای بکنیم که طبیعیون و ماتریالیست‌ها قائل به انحصار علت مادی هستند. یعنی که ما مکرر تا کنون خدمت شما عرض کردیم که هر شیء مادی دارای علل کارگانه هست. علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی. این آقایون میگن علت فاعلی نه، علت سوری نه، علت فاعلی نه، علت مادی آری. میگن فقط یه علت داری، این هم علت مادی. چرا حرفشون چیه؟ به ما تحلیلی که از نسبت میان ماده و صورت داشتیم برای شما روشن شد. گفتیم صورت تعاقب داره بر ماده، توارد داره بر ماده. پس و بعد و چون به توارد بر ماده داره، نتیجه گرفتیم که نیاز داره به یک کسی که این توارد رو ایجاد بکنه دیگه، نیاز داره به یک کسی که این صورتها رو برسته. یا گفتیم علت فاعلی چیه؟ علت فاعلی کاری چیه؟ یا ایتون هست؟ فاعل طبیعی رو گفتیم چیه؟ اینه که ماده رو آماده میکنه که تا صورت رو بپذیره. و حیع الماده به قبول صورت، آماده میکنه ماده رو برای پذیرش صورت. یایتون هست دیگه؟ بله. نجات کار میکنه، نجات اینو آماده میکنه، این صورت شو برمیداشت از اینجا از جنگل میآورد، صافه میکرد، شکل خاصی میداد، تا این بالاخره به صورت یه صورت خاص رو بپذیرن. این آقای میگن نه، این صورت وارد بر ماده نمیشه، بلکه این نتیجه حرکت ذاتی ماده، ماده همون صفحه هر دیگه در واقع ریشه هست در همون نظری زین مخبتی شد که اینها ماده یه حرکت ذاتی داره، در اصلا این حرکت ذاتی تصادم با هم پیدا میکنن مواد و یک شکل اشکال مختلف پیدا میکنن، پس شکل از خارج نمیاد، از بیرون نمیاد، از درون خود اینا بیرون میاد و نیازی و ناشی از چیه؟ ناشی از حرکت ذاتی خود مواد است و تصادمی که میان مواد پیدا میشه. پس علت فاعلی نیاز نداره، علت صورت جدای از ماده نیست، پس صورت که جدای از ماده شد نشد و صورت چیزی جز ماده نبود، نتیجه علت فاعلی هم نیاز نداره. بعد هم گفتیم ماده هم که شعور نداره، پس علت غایی هم ندارد. البته ما این تنبهاش زدیم ها، منطقه گفتیم شعور با غایت، اندیشه با غایت با هم تلازمی نداره، این رو بستر کردیم. علت فاعلی هم گفتن، پس اینها میان محصول میکنن در علت مادی. ما به اینها پاسخ میدیم، البته پاسخ ها رو قبلا داریم، اما اینجا چند تا پاسخ دیگه ارائه میکنیم. پاسخ اول ما که ما اینجا ظاهران علامه دو تا پاسخ مطرح میکنم، پاسخ سویش، بله دو پاسخ مطرح، پاسخ سه تا پاسخ. پاسخ اول این است که شما که میگویید که ماده و صورت یکی هست، نمیشه، این محضور داره. محضور اولی چیه؟ ما گفتیم که ماده حیثیت و حیثیت چیه؟ اصلا تعریف ما ماده چیه؟ تو آنها میگه ماده یا میشه؟ ماده حیثیت و حیثیت قبول هست. برمیگردیم بحثای قبلیمون، بحثای قبلیمون چی بود؟ گفتیم اون که حیثیت و حیثیت قبول هست، حیثیت و حیثیت فقدان هست. بعد گفتیم صورت، صورت حیثیت حیثیت فعلیت هست، فعلیت هست، حیثیت فعلیت. بعد میگردیم گفتیم چی؟ وجدان هست، حیثیت وجدان هست، او ناداریست، او داراییست، او فقدان هست، او وجدان هست، او قابل هست، او فاعل هست، او پذیرنده هست، او پذیراننده هست، این اثر پذیر است، این اثر گذار است، دو تا حیثیت متفاوت است. تعریف بگونه اصلا ماده و صورت چیه؟ تعریف ما گفتیم ماده و صورت اینه، ثابتن کردی، برگردید نگاه کنید. حالا که این ماده و حیثیت مختلف شد، هیچ وقت حیثیت قبول با حیثیت فعلیت، حیثیت وجدان با حیثیت فقدان جمع نمیشن، برای اینکه به اجتماع نقیزه می انجام هست. پس این دلیل اول ما. دلیل دوباره ما چی بود؟ باز اینا حفاظی زدیم قبلا ها. یایتون باشی گفتیم که نسبت میان قابل با قبول چیه؟ اگر گفتیم نسبت رو یه سآل دیگه می کنم، نسبت فاعل با فعل چیه؟ نسبت وجودی؟ نسبت ضروری؟ خب نسبت قابل با قبول چیه؟ نسبت امکانی، نسبت وجودی. این صرفاً آمادگی داره، اما هر آمادگی مثل یه رفت پاسداری دختر شاه میگه قدیم گفتن، خب چی شد؟ این که 50% قضیه حله، خیلی خوبه. تو آره میگه من و مادرم و خاله جانم و عمه جانم نه موافق نیست، فقط اونا موافق نیستن. این 50% 50% است که به خودی خودکاری نمی کنه. حیثیت این که میگه من آمادم یعنی حیثیت قبول داری، اما حیثیت فایلی چیزی داری. پس بنابراین اون وقت ما این وجود مادی بیتازه کنیم، این وجود مادی که در خارج وجود داره الان تحقق داره یا نداره؟ الان این ساعت تحقق داره یا نداره؟ از که مالمیجه لمیجه هست، این وجود داره، پس وجود داره. این وجودی که ما از این وجودی که ما از این شیء خارجی انتزاع میکنیم، این وجودی از کجا اومده؟ از ماده یا از چیز دیگه؟ از ماده میتونه باشه؟ نه، چون ماده حیثیت خارجیان، حیثیت امکانی، نه حیثیت وجودی. پس طبعا باید یه چیزی غیر از ماده باشد که اینو واجب کرده باشد. پس اینم دلیل دوممون. دلیل سوممون این است که آقا شما ماده، ما حرفمون چی بود؟ ما حرفمون بود یه ماده داریم که صور مختلف رو میپذیرن، لذا ما گفتیم ثابت سیال هست. حالا البته این حرف بر اثر به صلاح حالا یه ماده هست که صور مختلف رو میپذیرد، در واقع این صور هست که مختلف میشه و تغییر میکند. خب اگر صور هست که تغییر میکنه، ما سوالمون این است که پس معلوم این که نتیجه گرفتیم که طبیعت ماده یه طبیعت واحده است که در ضمن صور مختلف خود رو نشون میده. پس طبیعت ماده و طبیعت واحد است. طبیعت واحده یعنی که یعنی ارتضای یک اثر بیشتر ندارد. سابقه ما این اثر رو گفتیم، همون اثری که یعنی یک حیثیت بیشتر ندارد. حیثیت حیثیت گفتیم همون قبول و حیثیت فقدان و حیثیت امکان بود. قبل فعلا با اون کار نداریم. اما علی عالم ماده دارای یک حیثیت است. طبیعت طبیعت واحده است که در ضمن صور مختلف خودش نشون میده. و این اختلافاتی که و تفاوت‌هایی که ما در اجسام مختلف می‌بینیم، این تفاوت‌ها ناشی از چیه؟ مستند به چیه؟ صورته. ما می‌گیم مستند به صورته. شما که صورت رو قبول نداری، پس باید بگی تفاوت ناشی مستند به چیه؟ به ماده. حالا اینکه ماده طبیعتش واحده، طبیعت واحد الواحد لا یفتر عنه الا الواحد. اگر طبیعت واحد شد، جز اثر واحد نمیتواند داشته باشد. یعنی ماده هر جا که اومد باید یه اثر همگون و مشابهی را از خودش به جای بگذارد. نتیجه این است که باید این همه کثرت تفاوت‌ها و کثرت اجسامی که ما می‌بینیم اینا را همه را انکار بکنیم. باید لازمه که نیست که فقط یک چیز وجود داشته باشه، فقط باید یک چیز وجود داشته باشه. حال اینکه ما با اشیاء مختلف و متعددی مواجه هستیم که صورت‌هاشون مختلفن. روشنه؟ پس اگر ماده بخواد باشه، ماده طبیعت واحده داره، طبیعت واحده هم الواحده لا یفتر عنه الا الواحد. پس هر جایی که وارد میشه، برفرض که بگیم که این سازنده است، ما که قبول نکردیم سازنده خود فاعله، اما برفرض که فاعل باشه یه فعل بیشتر نداره، فعلش هم همه داشتویه همه. پس نتیجه این که تصویر باید واحد بشه. این همه کثرت هایی که ما در طبیعت مشاهده میکنیم اینا همه یکی باشه، یعنی که این ضرورتا باطله. همچین چیزی نیست. ما با کثرت مواجه هستیم. تو این کثرت رو ما به چیزی که از ماده باید مستند بکنیم، تو اون چیز رو ما به چیزی صورت. این هم دلیل سوم. روشن شد؟ خب. و اما علت سوری، علت سوری رو هم عرض بکنیم. گفتیم دیگه علت سوری هم گفتیم، علت سوری این هم توضیح شدیم الحمدلله روشنه. یه مطلب دیگه هست، اینم عرض بکنیم که الحمدلله و المنه این فرض تمام میشه. اینم مطلب خیلی ساده ای. مطلب ساده دیگه چیه؟ اینه که یعنی دو تا نکته رو اینجا مرحوم الان بیان میکنن. نکته اول این است که شما همون مثال قنچه‌ای رو بگیرید در نظر بگیرید و مثال واضح‌ترش نطفه رو در نظر بگیرید، تو مراحل مختلف تکوین و رشد آدمی رو در نظر بگیرید، تعلقه نطفه صوره مختلفی رو میکنه تا کامل میشه و صورت انسانی پیدا میکنه. از جمادی مردم و نامی شدم که جناب مولوی هم میگه، یعنی از صورت نوعیه شما الان انسان رو نگاه میکنید، انسان داره صورت انسانی، این صورت انسانی برایند چیه؟ حاصل جمع چیه؟ یک سلسله صوره پیشین هست درسته؟ به اینی که الان بنده بقیر اینجا میخواستم و برای خودم شخصیتی قائلم، میگم انسانم، این انسان حاصل جمع صور نوعیه متعددی، صورت نوعیه حیوانیه، صورت نوعیه نباتیه، درسته؟ یعنی این مراحل رو پشت سر گذاشتم تا به اینجا رسیدم، مراحل رشد و تمام رو. در یه مرحله صورت نباتی داشتم، در یه مرحله صورت حیوانی، در مرحله بعد صورت انسانی. خوب توجه بکنم، این سیر استثمالی که انسان دارد یا سیر استثمالی که موجودات دیگه و انواع دیگه دارن، این سیر استثمالی رو میخواییم یه باید تجزیه تحلیل کنیم. بسیار دیگه این سیر استثمالی شما میبینید در انسان مشاهده میکنید، در همون مثال گلوگونچه هم مشاهده میکنید. نگاه میکنیم به حاصل جمع و این براینده اخیر، براینده اخیر چیه؟ انسان. نگاه میکنیم این که تمام خصوصیات مراحل پیشی در این براینده اخیر و در این صورت پسی موجود است. ما این براینده اخیر که مشاهده میکنیم و مورد مداقه قرار میدیم، دارای دو صورت هست، یک صورت پسین یعنی صورت فعلی، صورت موجود، یک صورت پیشین یعنی صورت های پیشین، در واقع صورت پیشین دیگه، نه صورت های پیشین. الان این انسان یک صورت فعلی داره، یک صورت پیشین داره. صورت پیشین این گل یه صورت فعلی داره، یه صورت پیشین داره. چه صورت پیشین است؟ باز یه صورت پیشین داره. صورت پیشین است؟ باز یه صورت پیشین داره. صورت پیشین، صورت پیشین، صورت پیشین، صورت پیشین، صورت پیشین. ما مثلا این نسبت این صورت‌های پسین با صورت‌های پیشین چطوره؟ صورت‌های فعلی و صورت‌های بعدی با صورت‌های قبلی چطوره؟ صورت‌های بعدی و صورت‌های فعلی همه واجد اون کمالاتی هستن که یه صورت‌های پیشین داشتن. خب توجه بکنید، از این تعبیر می‌کنیم ما به این صورت گلیت، صورت گل بودن بسی وارد میشه، بسی وارد میشه، بر ماده وارد میشه دیگه، درسته؟ بر ماده وارد میشه. این صورت گلیت که الان این صورت فعلی بر ماده وارد شده است که واجد کمالات صورت های پیشین است،
درست این صورت پسین وقتی میاد وقتی میاد که صورت قبلی از بین بره، چون دو تا صورت با هم جمع نمیشن دیگه، در حال خلولبسن، حرکت جوهریه دیگه گفتیم دیگه، حرکت جوهریه یعنی آن فعال صورت قبلی میره صورت جدید میاد، صورت قبلی میره صورت جدید میاد، صورت قبلی صورت جدید، صورت قبلی صورت جدید، دو تا صورت که با هم جمع نمیشن که حالت انصرام الوجودی دارن، منصرام الوجود هست، یعنی وجود بعدی متوقف بر عدم قبلی. حالا البته این حالا بحثی در جای خودی جایی که این حالا معلوم میشه یا نه، اونا بحثایی که در جای خودی، اما بالاخره الان نیست ملان آیا الان نیست اما خودش نیست اما اثرش اثرش هست، اثر تمام این سوار هست در کجا هست؟ در ماده. خوب توجه کنید، موقت صورت پسین یعنی صورت بعدی و صورت فعلی که وارد میشه و کدوم ماده وارد میشه؟ در ماده وارد میشه و واجب تمام دارنده تمام آثار برخوردار از تمام آثار صورت های پیشین هست. اون وقت این ماده رو که خب میدونید دیگه، هر ماده ای به نسبه صورتی که برای وارد میشه دیگه این ماده اخیر دیگه، ماده اخیر رو معنا کردیم دیگه، یعنی ماده اخیر این اون صورت ماده ای که الان در ضمن این صورته، صورت قبلی هم بود اون ماده است اون ماده اخیر، پس هر ماده ای هر صورت اون ماده ای که در ضمن میشه ماده اخیره که پس نتیجه میدیم ماده اخیر این صورت فعلی حاصل جمع تمام صورت آثار صور پیشین است. فعلا گویا ما میگیم صورت های پیشین همه به صورت ماده اخیر این صورت فعلی در اومده. بسان شد این همون یه نقطه ایست که تموم شد، نقطه آخر این است که آقا ما نتیجه گرفتیم که این جواهر جسمیه و این موجودات مادی که در محیط پیرامون ما هستن اینا همه چی دارن؟ وحدت دارن یا ترکب؟ بله؟ بله؟ وحدت دارن، گفت اینا وحدت دارن. حالا میخوام منطقه گفتیم که یه تأثیر ذهنی دارن، تأثیر ماده و صورت هست، توضیح دادیم داره منطقه دیگه، اینا وحدتشون حالا وحدت انزمامیست یا وحدت ترکیبی، چون دو تا وحدت داریم، وحدت یا انزمامیست یا وحدت ترکیبی، وحدت انزمامیست و وحدت ترکیبی که وحدت انزمامی وحدتیست که این الان داره اجزاء متعددی داره که هر کدوم دارای هویت مستقلی هستن از یکی که منتها جز هم اومدن یه کار واحد دارن انجام میدن، یه مجموعه واحد تشکیل دادن به نام مجموعه واحدی به نام واحد ساعتیت رو وحدت این شما اون یکی وحدت خانه شما زل و خش و آجر و اینا آهن و اینا همه جمع میشن یه واحد تشکیل میدن میگه این واحد مسئولی یه واحده اما اجزا مستقل دارن کنار انجام کن به تنسی بحثه که اینجا ما میگم یعنی اجزا مستقلی منظم به یک دیگر میشن یه واحده تشکیل میدن واحد مجموعی درست شد اما وحدت تشکیلی چیه؟ وحدت تشکیلی وحدت تادی از میشن وحدت تادی چیه؟ وحدت تادی این است که اجزا هویت مستقلی ندارن با هم یک هویت تشکیل میدن. از اینجا معلوم میشه وحدت انضمامی صرفا در وحدت خارجی یعنی در اجزاء خارجی امکان پذیر است. وقتی اجزاء خارجی بود وحدت انضمامی صورت میگیرد، اما اگر اجزاء ذهنی بود اجزاء ذهنی بود چی میشه؟ یعنی در واقع حرف درست اینه که وحدت اتحادی ترکیب اتحادی من تعبیر درست ترکیب انزمانی و ترکیب اتحادی فقط که در ترکیب انزمانی فقط در خارج است، اما ترکیب اتحادی در خارج و در ذهن هر دوش میتواند باشد. تازه بر میدید مثلا بر کنید آب و شکر هم که با هم مخلی دیستن مخلی که نه حل میستن این وقت اتحاد ترکیب اتحادی پیدا می کنن، ترکیب انزمامی سیدنیک می کنی یه چیزی نیستن با هم ترکیبان می پس به ترکیب اتحادی هم در خارج است هم در زن، ترکیب انزمامی فقط در خارج است. بسن شد چیزه در زن چیزی به نام ترکیب انزمامی ما نداریم. حالا از اینجا نتیجه می گیریم که ترکیب ماده و صورت از یک دیگر ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادیه. ترکیب اتحادیه چرا؟ چون اساسا هر جزئی که هر مرکبی که یک جزئش مبهم است و یک جزئش مبین است، یک جزئش بذبت یک جزئش بلفعله، امکان ندارد ترکیب انضمامی داشته باشد. چون ترکیب انضمامی مالی جایی است که جزء مستقل باشه. ما گفتیم که ماده اصلا استقلالی در وجود ندارد، همیشه در ضمن هیئت باید تحقق پیدا کنند و چون چنین استقلالی نداره ناگزیر که بفرمایید همیشه باید در ضمن هیئت باشد، لذا ترکیبشون ترکیب اتحادی. خب صحیح؟ بله؟ تصدیق نکنیم؟ خیلی خسته شدید انگار سریع میکنیم میریم ها. بله؟ کسانی که موافق هم سریع بخونیم دستشون بالا کنن، کسانی که موافق نیستن که بخونیم چیا؟ کسانی که موافق نیستن عجب ماشاءالله. بله؟ بله البته من همه با این توضیحات میزم، البته یاد داشتم کرده باشی دیگه تصویر آسان میشه، منتها خب فصل بعدی رو خیال کنیم. بله؟ فصل بعدی هم سریع میگیم چیزی نداریم کار نداریم چه خطی چهار خطی. بله؟ خب پس میخوای شنبه بیاییم باید اون وقت ببینم الان شما میفرمایید تعطیل کنید برای تفصیل در تأملات بعدی انشاءالله. ببینید اصلا فلسفه که ما میگیم چیه و منظور ما از تفکر فلسفی چیه. خیلی نمیخوام سخنرانی بکنم تفصیلا، بخیر کنم سنگان از پنج دقیقه تجاوز نکنه. تفکر فلسفی که ما میگیم و تفکر عقلانی که ما میتونیم، یعنی این خیلی نکته مهمیه، عنایت بکنید. مختصر میگم اما مطالب مهم رو میگم، محورهای اصلی رو میگم. تفکر فلسفی، اندیشه فلسفی، یعنی ارائه یک تصویر کلی و جامع از انسان و جهان. تفکر فلسفی تصویر کلی و جامع از انسان و جهان. فلسفه ای که ما به عنوان فلسفه اسلامی میگیم همینه، یعنی کلی. خصوصیتش چیه؟ مهمترین خصوصیت فلسفه اسلامی و فلسفه شرقی کلی نگری اونه. لذا از اون تعبیر جهانبینی هم میشه، یعنی اون دید کلی که نسبت به انسان و جهان وجود داره، اون تعریف کلی که از انسان ارائه داده میشه، تعریف کلی که از هستی، از موجودات، از انسان ارائه داده میشه، از جهان ارائه داده میشه. خوب اینو توجه کنید. در تفکر غربی این تفکر، این فلسفه قلب شده. اون چه که به عنوان لاعقل تا این دهه های اخیر، اینو که عرض می‌کنم تا این دهه های اخیر، چون که در غرب هم جوانه های رجعت به فلسفه اصیل در حال شکفتن و جوانه های زده داره بار می‌نشینه که دوباره به تعبیر خودشون بازگشت فلسفه کلاسیک داشته باشن، فلسفه سنتی داشته باشن. اما اون که به عنوان فلسفه مدرن در دنیای جدید غرب خصوصا در یک دو سال اخیر رواج پیدا کرده، فقط اشتراک لفظی با فلسفه اسلامی داره، هیچ اشتراک ماهوی و مفهومی و معنوی نداره. چرا؟ چون گفتیم که تفکر فلسفی و فلسفه این که ما در یعنی در دامان اسلام پروری پیدا کرده و در دنیای شرقی که مصادیق و نمونه های اون رو جستجو کرد، این ذات کلی‌نگری است، ذات کلیت است، کلیت در ذاتش نهفته است. وقتی شما این کلیت رو گرفتید، یعنی این ذات رو از هویت تخلیه کردید، به او رو از هویتش جدا کردید و بدشناس کردید. فلسفه غریب حقیقا این کار کرده، آمده این کلی‌نگری رو از فلسفه سلب کرده. یک نکته دوم اساسی است که البته کابه یادی میدونید که تفکر کلی، نگرش کلی همیشه محصول نگرش بدید عقلانی، یعنی عقل است که میتواند دید کلی داشته باشه. هیچ وقت دید تجربه، هیچ وقت دید کلی پیدا نمی کند. خصوصیت عقل با تجربه در همین است، عقل جزئی نگر است اما عقل کلی نگر است. شما وقتی کلیت را از فلسفه گرفتید، یعنی چی را از فلسفه گرفتید؟ عقلانیت را از فلسفه گرفتید. عقلانیت را از فلسفه گرفتید، حالا دیگه اگر اسمی، یعنی فلسفه مساوی می شود با تجربه. لذا از ذات تفکر فلسفی غرب ذات تجربی اندیشی، تجربه گرایی. فلسفه چون فلسفه تجربی نه کلیت دارد، چون کلیت ندارد عقلانیت هم ندارد. لذا عقلانیت فرقی، عقلانیت اینجا ما میگیم عقلانیت فرقی، عقلانیت فرقی، عقلانیت اسلامی، عقلانیت فرقی، منظور همینه. عقلانیت فرقی، عقلانیت یعنی جزئی‌نگری، این عقلانیت به مفهوم کلی‌نگر نیست. لذا نباید عنوان فلسفه رهزن بشه. عقلانیت هم اگر هست، عقلانیت کانتی، کانتی عقلانی، عقل کانتی چیه؟ عقلی که در حوزه تجربه عمل میکنه، نه در حوزه معقولات، نه در حوزه فرا تجربه. قادر به شناخت مفاهیم و موجودات فرامادی نیست، حوزه شناختی محدود به تجربه است. این تفاوت اساسی. لذا وقت فلسفه غرب دیگه اون چیزی تنزل کرده که دیگه من خیلی رو فلسفه غرب نمیخواد بذارم، این رو عرض بکنم. فلسفه غرب تبدیل کرده به مفهوم شناسی، تحلیل زبانی، یعنی در واقع فیلسوف یه فیلسوف علم، فیلسوف سیاست، فیلسوف حقوق در حوزه‌های مختلف. لازم اینه که فلسفه رو به دانش‌های مختلف نسبت بدن، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه علم، اینا. این یعنی مفهوم شناسی. به گفته ویدگونستان مشکل اصلی علوم چیه؟ عدم تبیین مفهومی واژه‌هاست. لذا فیلسوف کاری که میکنه میاد این واژه‌ها رو تبیین میکنه، تعریف میکنه. یعنی فیلسوف در حد یک زبانشناس، زبانشناس تحلیلی تنزل پیدا میکنه. لذا ما میبینیم این فرایند که آثاری رو دنبالش داره، اولین اثری که داره این است که ببینید که انسان رو از متافیزیک جدا میکنه، انسان از شناخت بخشی از حقیقت جدا میکنه. خصوصیت دیگری این است، این نکته رو من چون به ویدیو کارآمد میخوام اشاره بکنم. دومین و یکی دیگر از مهمترین خصوصیات و عوارض این نوع تفکر فلسفی که تفکر فلسفی غربی، عقلانیت غربی، این است که انسجام و هماهنگی فکری انسان رو در حوزه‌های مختلف علوم سلب می‌کنه. و وحدت شخصیت انسان رو محسوس میکنیم. یعنی شمایی که وارد در حوزه سیاست میشید، شمایی که در حوزه حقوق میشید، شمایی در حوزه فیزیک میشید، شمایی که در حوزه شیمی وارد میشید. یعنی یک انسجام و یک روح کلی در حوزه های مختلف علوم بشری و حوزه های رفتاری انسان حاکم میشه. حال این که این نوسته باشید نقطه دیگه ای که به اونان نقطه آخر بخواهم ارز کنم که نتیجه نهایی بگیره این است که این دیگه تردید وجود ندارد، همه به این معتقدند و این یک امر بدیهی که رفتار آدمی اثرپذیر از ذهنیت است. هر عینیتی اثرپذیر از ذهنیت است، رفتار آدمی اثرپذیر از ذهنیت است، از اندیشه است. و تا آدمی یک تعریفی از انسان و جهان نداشته باشد هیچ کاری را انجام نمی‌دهد. لذا حتی خوبی نکتر این هایی بکنی، من در جایی اینو در مقاله مفصل عرض کردم، در یه مقاله اونو فلسفه و سیاست، که حتی اون کسانی که فاعل فلسفه زبانی هستن و فلسفه رو این کار میکنن، یعنی فلسفه به معنای اون تفکر کلی رو به عنوان اون تفکر عقلانی کلی رو این کار میکنن، در واقع خودشون یک تفکر فلسفی دارن. و این از مفهوم اون جمله ای که از ارسطو نقل میشه، کسی که نیاز به فلسفه، کسی که مخالف کسی که فلسفه مخالف فلسفه است باید فیلسوفی بکند، کسی که باید مخالف موافق فلسفه است باز هم باید فیلسوفی کند. حالا مرحوم آقای مطهری یه مفهومی از این ارائه دادن، یعنی اینکه ما باید فلسفه رو بشناسیم و رفت کنیم. این خوبیه، اما بر اساس این چیزی که من درد کردم، یعنی حتی اون کسی هم که مخالفت با فلسفه میکنه در اصل یک تفکر کلی و شناخت کلی از هستی داره یک چنین انکارورزی میکنه. اون یه دید کلی از هستی داره، دید کلی از هستی اینه که بریده از متافیزیکه. دیگه کلی که از هستی نیست که این هستی مادی صرفه، تجربی محضه. لذا من در تحصیل تحصیلی ذهنیت عمل می کنم. لذا تفکر فلسفی به هر نوعی که شما فرض بکنید، که شما فلسفه به نحو غربی بپذیرید، چه فلسفه اسلامی بپذیرید، شما ناگزیرید از اینکه فلسفه مفهوم تفسیر کلی از جهان رو بپذیرید. و چون ناگذیری طبعا این تصویر کلی از انسان و جهان در تمام حوزه های رفتاری و علمی شما تأثیر میگذارن، یک تأثیر مستقیم، یک تأثیر غیر مستقیم. تأثیر مستقیمش اینه که علوم انسانی بر محور انسان شکل میگیرن. خیلی حرف راجی به این زمینه دارم، اما اونطور بعدم بزرگ از ساعتشم. علوم انسانی بر محور انسان شکل میگیرد، علوم اجتماعی بر محور انسان شکل میگیرد. تا شما تعریفی از انسان نداشته باشید روانشناسیتون شکل نمیگیره، تا تعریفی از انسان نداشته باشید سیاستتون شکل نمیگیره، حقوقتون شکل نمیگیره. دیگه عرض بکنم تمام حوزه های ساخهای علوم اجتماعی انسانی شکل نمیگیره. در علوم تکنولوژی و در علوم مهندسی و فناوری و در علوم پایه هم شما درسته که در ماهیت اون دخالت نداره، اما در نحوه بکارگیری دخالت داره. شما اون علوم در خدمت انسان هست، درسته؟ علوم پایه، علوم مهندسی، علوم تکنولوژی، اینا در خدمت انسان هست. سوالی که مطرمیده که کدام انسان؟ موضوع روانشناسی انسان است، موضوع حقوق انسان است. سوال اول این است که کدام انسان؟ لذا در هر بحثی، در هر یک از شاخه‌های علوم انسانی و اجتماعی نخست باید به این پرسش باشه خود انسان چیست و جهان چیست؟ انسان چیست و جهان چیست؟ و این کار فلسفه است. در علوم پایه، علوم مهندسی هم دیگه برای انسان در رتبت سوال بیشینه که کدام انسان؟ کدام جهان؟ لذا بسیاری از دانشمندان غربی هم این رو اعتراف کردن، بسیاری از مستقربان غربی این کسانی که به غرب میپردازن و غرب شناسی میکنن در شب و صاحب نظرن در این زمینه، در کتبشون مکتوباتشون تصدیق کردن که این انسانی غرب از یک و از یک خلا در رنج است و اون این که ما رشد فضاینده و رشد هماهنگی در علوم انسانی قد مشاهده نمی‌کنیم. علت این است که اونها یک تعریف مشخصی رو برای انسان نتوانستن ارائه بدن و در علومشون از این قسمت تسلط دارن. یعنی همیشه یک کتاب علوم انسانی رو یادتون باشد، برید روش مطالعه بکنید. الان من فقط ادعا معرض کردم، فرصتی تمام سوایدم رو خدمت رو عزیزم سال ها که این قضیه دارم مطالعه می کنم، پیگیری می کنم تا یه پاسخ جدا بکنم و نیافتم. علوم انسان یکر کتاب بی ابتدا و کتابی که ابتدا نداشت طبعا انتها هم نمیتواند داشته باشه. کتابی بی ابتدا هست یعنی که ترکیش می کنید ساخای علومی که شما نمیدید از انسان کلی کرده باشن بحثه. لذا شما این همه تکثر در رابطه مفاهیم علوم انسانی مشاهده کنید، شما یه تعریف از سیاست من ارائه بدید، یه تعریف هست اگر تونستی 600 تعریف از سیاست، 400 تعریف، همون که بیداری یه جوری تعریف میدن، یه تعریف از حقوق ارائه بدید، ندارید، یه تعریف از مسئولیت ارائه بدید، ندارید، پر از تعریف در اینها تعریف میدید. لذا تعریف کردن واژه‌های مطرح در علوم انسانی از سخت‌ترین و نفس‌گیرترین کارها برای عالمان و فیلسوفان این علوم هست. نمی‌تونن ارائه بدن. همین جامعه مدنی رو یه تعریف از ارائه بدید اگه پیدا کردید. هر کسی یکی جفتی در همین فلسفه قدید. این است که نتیجه نیزیم جمعنده می کنیم که نتیجتاً برادران و خواهران شما در حوزه‌ای قدم گذاشتید که توانایی اینو دارد به شما این پرسششون رو پاسخ بده و شما بتوانید نقد آفرینی بکنید. و اینو به جد عرض میکنم کسی که در فلسفه علامه طباطبایی مثال ممثلی که در فلسفه خوب کار بکنه صاحب نظر در تمام ساخه ها میبینه، نظریه های اساسی جامعه شناسی آقای مطهری نمونه که آقای مطهری اگه جامعه شناسی خونده بود، البته نیاز به اطلاعات جامعه شناسی هم داره، اما ماده اصلی از چی اومده؟ جامعه شناسی صورت میشه بر ماده فلسفه وارد میشه، حقوق صورت میشه بر ماده فلسفه میشه. یه ماده میخواین ثابت صور مختلف بر اون وارد میشه. این ماده رو شما در اختیار دارید و این جوهر گرانبهایی، خیلی جوهر گرانبهایی، قدرش رو بدونید و انسان و نهایت استفاده رو بکنید. سعی کنید البته این رو با تعمیق ببخشید، تعمق ببخشید و مطالعه بکنید، گسترش بدید، توسعه بدید اطلاعاتتون رو. در این حال یادتون هم باشه که مهمترین مجال برای کارایی و پرورش و رشد این تفکر اون با روایات و اون با متون مکین روزنی و من نمیدان چقدر اینها رو من همین الان بحثی رو به ما ساله هاست که در دوره کارشناسی ارشد داریم بحث البته عرفان اونجا ما نتشکارامون همین است که تفسیر میدیدیم مفاهیم فلسفی و عرفان رو با روایات، یعنی در خدمت فهم روایات. این وقت معلوم میشود که چقدر این روایات مؤثر هست در توسعه و تعمیق این مفاهیم فلسفی. مرحوم آقای مفکر رحمت الله علیه حتی برای این دانشکده‌ام دارن ایشون کتابی دارن حکمت در نهج البلاغه، علامه طباطبایی کتابی دارن به نام علی الفلسفه و الفلسفه الالهیه. این دو کتاب رو مطالعه فرمایید به عنوان یک مشتی از نمونه خروارها مطالعه فرمایید این مفاهیم فلسفی چقدر زیبا در بیانات اهمیت و صلوات الله علیه مجمعی وارد شده. شما رو خدا می سپارم، باز هم برای شما آرزوی موفقیت می کنم. انشاءالله که موفقیت زمانی رو برای امتحان اعلام نکردن اینها انشاءالله. ما چند تا سوال میدیم، متن میدیم، بعضی بله متن عربی میدیم. روی این آسان‌ترین اینه که متن عربی میدیم اینو ترجمه و تعریف میکنیم، یه بخشی کنیم. بخشی هم تشریحیه، مثلا باید کنیم که نسبت ماده و صورت رو با هم بسنجیم و معمولا همینطوره که یک سوال انتخاب میدیم، سوال دیگه هم داری بفر میدیم. میخوام متن فارسی بدیم شما تبدیل به عربی کنید. Thank you.